آماده جنگی.
اینک رویای سیاه از رادیو گفتگو.
مجاهدین خلق، گروهکی که به واسطه اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستیش علیه مردم به منافقین معروف شد، ده ها هزار عملیات تروریستی و شهدای ترور بخشی از سوابق این گروه را تشکیل می‌دهند. برخی از اعضای این گروه نه به اختیار خود بلکه با ترفندهای عوامل این سازمان و دلالان انسان به پادگان اشرف وارد شدند. در دهه 70 و درست بعد از پایان جنگ ایران و عراق، سازمان با بحران شدید نیرو روبرو شد. از یک سو شکست وعده های رجوی کم کم صدای اعتراض و فضای ناامیدی را میان نیروها شکل می داد و سوی دیگر کمیت نفرات سازمان تبدیل به یکی از معیارهای دریافت پول و امکانات از صدام شده. یکی از راهکارهای سازمان برای جذب نیرو استفاده از شبکه‌های مجازی بود. با گذشت سالیان بسیار، مسئولین سازمان دریافتند که نسل‌های جدید هیچ شناختی از آنها و سابقه تاریکشان ندارند. آنها نیز از این ناآگاهی بهره جسته و در پوشش‌های موجهی متناسب با شرایط روز ظاهر می‌شدند. متأسفانه مشخص نیست چه تعداد از افراد داخل کشور در خطر تهدید سازمان از طریق اینترنت هستند.
همه چی اونجا سانتراله، مثلا مدیریتیه، مثلا تلفن مدیریتیه، یا اینترنت مثلا کار ایمیل و اینا داشتیم که ایمیل و اینا درفت میشد میرفت توی مدیریت، مدیریت چک میکرد، اگه موردی نداشت سنت میکرد. آدرس ها و ایمیل هایی که میفرستادن ایران کورکورانه، یعنی که نمیدونستم آن کیه برای کی میره، فقط میفرستادن بیشتر برای کانال یابی یا جذب نیرو به اسمای مختلف. چون من خودم تو کارش بودم، در روز یه چیزی حدود 30-40 هزار ایمیل میفرستیدیم تو ایران. ایمیل هایی که اصلا نمیدونستم کی هست. از این 20-30 هزار 3 تاش جواب مصادره کافی، چون دنبال یک سری اطلاعات وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران، اعتراضات دانشگاه ها، اعتصابایی تو دانشگاه، تو کارخونه ها، همه چی اجتماعی اقتصادی، اینا رو به اسم حقوق بشر، به اسم مبارزه برای کودکان کار، به اسم مبارزه برای قربانیان خشونت، به اسمی که چیز حقوق بشریه، یعنی یه طوری سوء استفاده از وضعیتی میکنن که در ایران به وجود اومده که گفتم عاملش هم خودشونن.
عدم اقبال برای پیوستن به این گروهک باعث شد که به دستور رجوی عوامل سازمان به سراغ دلالان انسان برن. قاچاقچیان انسان در ازای دریافت مبالغی مأموریت داشتند مسافران جویای کار در اروپا که در کشورهای همسایه ایران از قبیل ترکیه، دبی، پاکستان و افغانستان سرگردان بودند را شناسایی کرده و با وعده کار و زندگی در کشورهای اروپایی به پادگان اشرف بکشانند. مسیری بی بازگشت. عبدالرحیم نظری، جمشید سرایی، علی قزلبارشی، قفار بار افکنده، صادق خاوری و صدها نفر دیگر که همگی به عنوان کار و دریافت حقوق بالا به کشورهای همسایه از جمله ترکیه رفته بودند در دام اعضای سازمان مجاهدین افتادند. آنها تحت عناوین جعلی آژانس‌های خبری مستقل و فعال حقوق بشری افراد را فریب داده و بعد از انتقال این افراد به خاک عراق و سپس قرارگاه اشرف به بهانه درست کردن مدارک آنها جهت کار در اروپا این افراد را در آنجا محبوس می‌کردند. برای روشن شدن کامل این وقایع بهتر است آن را از زبان این افراد بشنوید.
سال 79 با 4-5 تا دوستان که اصطلاح همشهری هم بودیم گفتیم بریم ترکیه، هم اونا واسه کار می‌خواستن برن، هم گفتیم یه چند وقتی بریم تفریح کار. یا تقریبا من دو ماه بود ترکیه بودم که به واسطه یکی از دوستان، یکی از فامیلاش که توی سوئد بود که وصل به سازمان بود، یکی از نفرات سازمان بود که آدم رو عضوگیری میکرد و میفرستاد اونجا، که ما همدیگر رو اونجا ملاقات کردیم. از سوئد اومده بود اون طرف، بعد من و دوستم هم که هم اونجا بودیم توی کارخونه ماهواره، بشقاب ماهواره کار میکردیم، بعد که اونجا همدیگر رو ملاقات کردیم و اون نفر گفت که به اصطلاح شما باید برید اگه میخوای چیز کنیم من تو رو وصلت کنم به دوستان.
در اصل ما خواستیم بریم کشور اروپایی، از خود ترکیه ما خواستیم کشور اروپایی بریم، که بعد وقتی خود انسادم با ما تماس گرفت اونجا خلاصه ما به ما وعده وعید داد که بیا اینجا میتونی 6 ماه بری به کشور اروپایی و پناهندگی بگیری، هیچ مشکلی نیست، اینجا هم کار هستش، ما مشکلت رو حل میکنیم.
ایرانی بود دیگه طرف، ما گوریش خورده بودیم، آره ما دنبال کار میگردیم. گفت یه کاری هستش تو آلمان اگه میخوایم بریم، ما هم بالاخره خب کشور آلمان کشور اروپایی هر کی جذب میشه دیگه، راست ما قبول کردیم، گفتیم میخوایم بریم آلمان.
وعده پول زیاد دادم، گفت آقا یه جایی هست فلان جای باید بری دوره ببینی، بعد جاش اول نگفت، بعد گفتش وعده پول زیاد داد و اینا، گفت کارش خوب و باید یه دوره بریم ببینیم.
تا اسمشون هم نشنیده بودم، فکر میکردم مثلا یه محلیه به عنوان کاریابی و اینا که میرن اونجا یه چیز خیریه و اینجور چیز هست
که به اصطلاح اونا کمکت کنن اینا، مشکل اینجا داشته باشی. من رو حساب این که این طرف به اصطلاح فامیل این دوستمه، ما از این زاویه هم بهش اطمینان کردیم، از اون طرف هم که بالاخره طرز گفتار و رفتارشون طوری بود که آدم جلب اطمینان میکرد، ضمن این که توی یه مدت کوتاهی که اونجا بودم پول به حسابم ریختن.
کم سن و سال بودیم و دنبال کار بودیم، خب آدم ساده بودیم،
گفتن یه پیشنهادی، گفتن یه پیشنهادی بهتون میدیم، گفتیم چه پیشنهادی، گفت 2-3 ماه باید تو خاک عراق باشین بعد از اونجا باید برین چیز کشور آلمان، عراق اونجا باشین که مثلا مراحل قانونیتون طی بشه، پاسپورت یا ویزا ما نمیدونستیم ویزا چیه اون موقع اصلا، فقط میدونستیم پاسپورت، میدونستیم چی که ما با پاسپورت رفته بودیم ترکیه دیگه.
وقتی که اونا مطمئن شدن که من میرم دیگه کارهای اداریشون رو خودشون انجام میدادن خیلی قانونی، از طرف دولت عراق یعنی خود سازمان واسمون پاسپورت گرفت، پاسپورت عراقی، یعنی من یه شخص عراقی هستم. وقتی پاسپورت همون به این دادن اسمم یه اسم عراقی بود، عربی بود، بعد گفتن از مرز خیلی راحت رد شو برو، کمتری هم شد رفتیم در مرز عراق و ترکیه اونجا، یعنی همه این کارها رو خودشون میکردن، اون نفری که داشتن اونجا تو کانالی که تو ترکیه داشتن همه این کارها رو خودشون میکردن، اصلا ما یه جار نخیابونا رو بلد بودن، نه جایی رو.
ما شما رو میبریم اونجا باید یه دوره باشین، آموزش ببینین، چند ما باید باشین، بعد ما شما هر جا که دوست داشته باشیم میفرستیم.
وایسادیم بیم نه، مثل این که از هم صحبتش شما کشور اروپای اینجا خبر نیست، که ما یه خورده اونجا اعتراض کردیم، بعد اونها دوباره گفتن که نه یه سال با اینجا وایسی، برای یه سال بری، که بعد یه سال هم تمام شد، بعد اون فهمیدیم که خلاصه فریب خوردیم، که مثلا بعد و بعد اینا مثلا همش علکی بود.
پاسپورت و هر وسیله که داشتیم از همون گرفتن، گفتم باید باش، اینا چیزای شخصی رو باید ما نمیذاریم تو باید باشه، باید لباس نظامی دادم بهمونو، تعجب کردیم خودمون. بعد لباس نظامی که دادم ما به یه خورده چیز شدیم، گفتیم آقا ما پشیمونیم، ما قرار بود بریم اینجا بریم یه دوره ببینیم اینجا کجای ما رو آوردیم، بعدش آمدن تهدید کردن و اگه دوست ندارین با 2 سال اینجا بمونین تا اطلاعاتون بسوز و میفرستیمتون چه زندان ابوغریب، 8 سال بعد اونجا باشین، از ترس این باید مجبور شدیم باشیم تو سازماندهی
که در نهایت دیگه من همونجا موندگار شدیم، یه هر کاری کردیم دیگه نتونستیم بیم دیگه.
به دام افتادن برخی از این اعضا بدون برنامه قبلی و حتی بدون اینکه بدانند در چنگال چه تشکیلاتی گرفتار شدند و همچنین عدم دسترسی به وسایل ارتباطی در پادگان اشرف باعث شده بود که برخی از خانواده ها تا سالها از مکان فرزند خود اطلاع نداشته باشند. مرتضی و مصطفی بهشتی دو برادر بودند که متاسفانه آن دو هم گرفتار فریب سازمان شدند. ابتدا مرتضی که در آن زمان 25 ساله بود به دنبال کار به ترکیه رفت و پس از چند ماه اقامت در کشور ترکیه با مسئولین سازمان آشنا شد. آنها نیز همانند بقیه افراد به وی وعده کار مناسب و حقوق بالا دادند و او را به قرارگاه اشرف منتقل کردند. پس از مدتی مرتضی توسط نامه‌ای با خانواده خود تماس برقرار کرده تا مصطفی برادر کوچکتر خود که در آن زمان 17 ساله بود را به بهانه کار و دست مزد بالا به او که در ترکیه بود برساند. اما غافل از این که این مسئولین سازمان مجاهدین بودند که در آن سوی مرز انتظار برادر وی را می کشیدند. نرگس بهشتی خواهر مرتضی و مصطفی پس از مطلع شدن از وضعیت برادرانش چندین بار برای ملاقات با آنها به قرارگاه اشرف واقع در خاک عراق رفت، ولی متاسفانه اجازه ملاقات هیچگاه به وی از سوی مسئولین سازمان داده نشد.
توی نامه خیلی تاکید کرد و انگار که بخوام با یه زبونی حالی کنن که مثلا نه یا مشکل نه، ولی اینو نتونسته بودم به راحتی عنوان کنم. نوشته بود توی نامه که مصطفی جان بیا ترکیه، ولی اگر بیای ترکیه فردا بگی پام درد میکنه، سرم درد میکنه، دلم تنگ شو اینا، نمیتونی برگردی. 6 ماه شما باید تو ترکیه بمونی، ما قرارداد میبندیم، ما 1 میلیون درآمدمونه، اینجا که پول جمع کردیم برمیگردیم ایران. بعد از کوچیکم خیلی ذوق و شوق داشت که بره ترکیه کار کنه و درآمد بالایی داشته باشه. بعد به خاطر همین هم اینا رفتن. برگشت به من گفت آبجی گریه نکن، میرم برمیگردم خونه میخریم، دور هم دیگه جمع میشیم و اینا، مشکلاتمون حل میشه. بعد دیگه اینا بچه ها رفت، این بچه هم رفتش و ما فقط بهش گفتیم که اگر رسیدی به ما زنگ بزن. رفتش بعد از 1 ماه به ما زنگ زد. زنگ زد و گفت من تازه رسیدم. حتی زمانی هم که داشتیم صحبت میکردیم با افراد خانواده صحبت کرد و من که گوشی گرفتم خیلی وابستگیمون به هم زیاد بود. فقط وایسته گریه کرد، گفت آبجی من دارم خفه میشم، آبجی دیگه نمیتونم باهات حرف بزنم. یه دفعه گوشی رو قطع کرد. ما فقط تنها اتفاقی که برامون افتاد، یعنی یه مقداری ما مشکوک بودیم به این قضیه، ولی اصلا حدس این که داخل سازمان رفته اصلا یه همچه چیزی که بوده شما هیچ اطلاعی نداشتیم. اصلا تنها چیزی که فکر نمی کردیم این قضیه بود.
نمونه های چون مرتضی و مصطفی بهشتی بسیارند که با فریب و وعده کار با دستمزد بالا در کشورهای اروپایی اسیر سازمان مجاهدین شدند. در مرکز استان گیلان شهر رشت خانواده‌ای زندگی می‌کنند که داستان مشابهی دارند. ناصر طراوتی پدر این خانواده کسی است که پسرانش مدت 13 سال از عمرشان را در اسارت فرقه رجوی گذراندند. در سال 1375 احمد که به دنبال کاری مناسب با درآمدی بالا بود به نصیحت یکی از دوستانش که در آن زمان مقیم انگلستان بود تصمیم به سفر به مقصد انگلستان گرفت. وی سپس به فرودگاه مراجعه کرده تا از آنجا عازم سفر شود. آنجا بود که توسط زوجی جوان پیشنهاد وسوسه کننده ای را می شنود.
زمانی که چون تو فرودگاه بود اون دوستش برایش یه بلیت فرستاده بود، حالا کارشو درست کرده بود که بره برای برمینگام، که متاسفانه اون تو فرودگاه که نشسته بود یه خانم آقای میرن پیشش میشینن و بهش میگن که آه بچه کجایی؟ میگه بچه گیلان همون. کجا داری میری؟ میخوام برم انگلستان. میگن آه چرا میخوای بری اونجا سرگردان شی؟ ما ایرانی هستیم، خون ایرانی تو رگ ماست، اینا اینور اونور، تو بیا ببریم دانمارک. دانمارک ما یه شرکت زدیم اونجا، 95% کارمندایی که اونجا هستن همه ایرانی هستن. اگر اونجا قرار تو مثلا انگلستان به شما $400 بدن، ما به شما $700 میدیم، خونه میدیم، زندگی میدیم. خلاصه این میگه آقا من بلیتم رو دادم اونجا اوکی کنم فلان. گفت میگه نه من کارتو درست میکنم. خلاصه ایشونو میبرن توی هتلی توی ترکیه، میبرن توی ترکیه و ایشون چند روزی اونجا میمونه. و بعد اینا که میان دنبال احمد، احمد وقتی که میخوان ایشونو ببرن سمت، قرار بود ببرن فرودگاه دیگه، ببرن که برای دانمارک، احمد میبینه که چون احمد مدت خیلی هم آدم روشن و زرنگی بود، میفهمه که آه اینا دارن بیراهه میرن، باهاشون درگیر میشه. میگه آه شما کجا دارین مال میبرین؟ میگن آه ما یه چند روزی میخوام ببریم تو رو آموزش بدیم، بعد اون بعد از آموزش شما رو ببریم برای دانمارک. بالاخره اینا درگیر میشن تو ماشین، اینا یه گونی میکشن تو سر احمد و خلاصه یه 5-6 ساعت حالا نمیدونم چند ساعت طول میکشه. احمد بنا به تعریفی که خودش برام کرده بود میگه آه بعد از یه مدتی من دیدم توی اتاق 3-4 ما رو نگه داشتن، یه پنجره کوچولو داره. هرچی داد زدیم آقا اینجا چرا بودیم منو فلان، گفتن که آه تو باید یه مدت اینجا بمونی. یه ورقه بهش داده بودن، این ورقه نوشته بود که مثلا این جانب احمد طلاوتی فرزند فلانی، من با میل و رغبت خودم به سازمان مجاهدین خلق پیوستم و یه چیزای اضافه. احمد میگه بابا ما که همه شما منو به زور آوردین اینجا، من کجا، من به کجا، سازمان مجاهدین کجا؟ خلاصه بنا به گفته خود بچه‌هایی که با احمد بودن که اینا رو بگه ما باهاشون صحبت کردیم، 3-4 ماه احمد تو همون اتاق نگه می‌داشت. گفتن تا زمانی که شما نگی که من عضو سازمان مجاهدین هستم، تا این ورقه رو امضا نکنی ورود نمی‌کنی. خلاصه ایشون مجبور میشه. یه روزی ما خونه وایساده بودیم، دیدیم احمد برای ما زنگ زد. احمد زنگ زد که بابا تو ناراحت نشو، من تو دانمارک هستم و دارم کار میکنم. یه خانم هم مرتب مثلا روزی چندین بار به ما زنگ میزد که آه شما ناراحت نشید. تا این حمله عراق که امریکایی حمله کردن، عرضم بزرگ شما اشرف رو گرفتن، یه تغییر تحولی اونجا به وجود اومد. یه کاغذی هم به اینا دادن که شما تا چند روز دیگه آزادید، هر کدومتون میتونید یه کشوری را انتخاب کنید برید اونجا. احمد به خاطری که برادرش هم فوتبالیست بود به ما زنگ زد،
گفت ما اینجا سر یه کاری به ما دادن، کارمون زیاده، باز من اینجا کار دارم، باز امینو بفرست بیاد. ای خدا ما نمیدونیم بچه‌م کجا داره میره. گفتم خب کار گرفتن بچه ما داره میره سر کار.
من مخالف سخت این موضوع بودم چون من میدونستم این بچه تحت فشار این حرفا رو میزنه، ولی متاسفانه خانواده تعدادشون زیاد بود و نشد اینا رو قانع کنم که اینا نبرن. خلاصه متاسفانه این بچه‌م ناخودآگاه از دست ما رفت. این پسر ما اینو برده بود ترکیه، اونا اومده بودن از ترکیه اینو گرفتن و بعدش هم بردن با خودشون.
بعد از 2 سال این بچه که رفت، بعد زنگ زدن ما، گفت ما دانمارکیم. گفتم خود دانمارک داره سر کار میره، خدا رو شکر. احمد جان امین پیش تو هست؟ آره ما، ناراحت نباش، امین پیش من هست، ما با همیم، هیچ ناراحت نباش. خدای امام زمان بعد باقی هیچ خبر هم دیگر رو نداشتن اصلا هیچ.
الان 2 تا از بچه های ما اونجا هم، سال 82 من رفتم ملاقات اینا.
مسعود رجوی که خیال میکرد میتواند با ایجاد امکان ملاقات های کوتاه و کنترل شده پاسخ منتقدانش را که او را به نقض حقوق اعضایش متهم میکردند بدهد، ترتیبی داد در فضایی به شدت تحت کنترل و با حضور اعضایش فقط چند ملاقات کوتاه صورت بگیرد.
لحظه که یک نفر سمتم میدود میمد میگفت داداش داداش، گویی از اون بر مثلا بچه ها به خانواده هم رسونده بودن که داداش داره میاد اونه. من تو اون لحظه دیدم یه نفر به سمتم داره میدوه میگه داداش داداش، خود چه انداخت تو گردن من. برداشم گفتم کی هستی؟ برو کنار. گفت منم داداش، حمیدم. اصلا برام یه چیز خیلی عجیب بود، یعنی اینقدر ما فرق کردیم. یعنی من خدا شده در اون موقع فکر میکردم هنوز خواهران برادران پدرم بودن، هنوز همون دورانی که در 17 سال 18 سال پیش دیدمشون، یعنی تو ذهن من روش نکرده بودن اینا، یعنی واقعا فکر میکردم هنوز همون بچه های کوچیکن. خلاصه دیدمشون اینا عشق میریختن، گریه میکردن، زاری فلان. اون داداشم اومد، خواهرم اومد، هیچ کدومشون من نمیشناختم، نه خواهر نه پدر نه مادر، هیچ کدوم. صحنه بسیار عجیب بود. اینا واقعا گریه میکردن، من اصلا هیچ احساسی نداشتم، یعنی واقعا هیچ احساسی نداشتم. اینم بگم که واقعا سازمان، گفتم مسعود رجوی یک عنصر بسیار مخوف و خطرناکی است، از هنرنماییش هم همین بود، یعنی کانون گرم خانواده رو قیچی کرد. یعنی اون ارتباطی که بین فرزند و پدر خانواده با هم باشه اصلا وجود نداشت، قیچی شده بود. واقعا من یک فرد شده بودم بی عاطفه، بی روح، در حالی که خانواده‌ام داشتن جزه پر میکردن جلو من.
این ملاقات ها که دیگر هیچگاه تکرار نشد، به رجوی و سازمان ثابت کرد که اکثر نیروهایش به اختیار خود در این تشکیلات نموندند.
اونجا بود که من دیگه تصمیم قطعی میگرفتم که باید فرار کنم، باید بیام ایران. چون اونجا که وقتی که خانواده‌ام اومدن، علاقم این که گفتن امنیت هست، ایران هیچ کاری بد نداره، فقط برای یک نقطه فرار کردم، خدا شده به خدا، فقط برای یک نقطه گفتم من فرار میکنم از این مناسبات، میرم حتی اگر تو را کشته بشم، حتی اگر ایران منو از بین ببره، اعدامم بکنه، باید برم، چون دیدم پدرم عشق ریخت.
خدا رو شاهد میگم، من پسرم به من میگه با تو رو خدا یه جوری، من پسر کوچیکم به من میگه با تو رو خدا یه جوری من از اینجا نجات بده، یه کاری برام بکن. گفتم بابا والله من هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم، این کاری نیست که من بتونم برات انجام بدم، این یه کار بین المللیه، بالاخره باید دولت یا بالاخره سازمان های بین المللی بتونن این کار بدن.
با اطلاع تدریجی خانواده های اسیران این فرقه در خصوص اسارت فرزندانشان در اردوگاه اشرف، سیل پیام ها و درخواست ها برای دیدار با فرزندان سرازیر شد. درخواست هایی که از دولت ایران و سازمان های حقوق بشری درخواست ملاقات داشتند. پدر و مادران پیری که برای یک لحظه دیدن فرزندانشان حالا به عراق سفر می کردند و مقابل در پادگان فرزندانشان را صدا می زدند. حیات هایی پر از عاطفه و مهر که بی توجه به مناسبات سیاسی فقط خواستار یک لحظه دیدار با عزیزانشان بودند.
خیلی تلاش کردیم، هر جایی که بود رفتیم، ولی هیچ جوابی نشنیدیم. هیچ جوابی ما نشنیدیم تا اینکه سال 90 توی درگیری که عراق با مجاهدین داشتن، ما دیدیم که چیز برادر بزرگم مرتضی توی اون درگیری کشته شد. شبی که ما داشتیم اون برنامه رو نگاه می‌کردیم، اصلا اسمی از برادر من گفته نشد. دیگه ما خیلی هم ناراحت بودیم و خیلی وضعیت خرابی داشتیم، تا تلویزیونی که روشن کردم از کانال خودشون، من یه دفعه نگاه کردم اسم برادرم رو زدن، و زدن که مجاهد شهید مرتضی بهشتی. یه وقتی این صحنه رو دیدیم واقعا به هم ریختیم، یعنی روز خیلی بدی بود. یعنی شاید هیچ زمانی اون روز ما، یعنی واقعا نمیتونیم فراموش کنیم. من همون روز حتی رفتم صلیب سرخ سازمان ملل، خیلی گریه کردم. تقریبا 3 روز بعدش بود، بعد از این خبری بود که به گوشمون رسید، که رفتیم هر چقدر صحبت کردیم و اینا، صلیب من حتی عکسای برادرام بردم نشونشون دادم، گفتم این برادر من بچه داره، یه بچه 12 ساله، الان بچهش 12 سالشه. خیلی راحت برگشت گفت خواهرم اتفاقی که افتاده ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. واقعا من میگم اصلا حقوق بشر وجود نداره، اگر وجود داشت جواب من خواهر رو میدادن. چندین بار من صلیب سرخ رفتم اصلا جوابی نشنیدم، که من تقاضا دادم ویزایی که گرفتیم رفتم اشرف با خانواده همه جمع شدیم، چند تا خانواده شدیم رفتیم، تقریبا 1 ماه بعد از دفن شدن برادرم بود. وقتی که رفتیم اونجا با برادر کوچیکم بود رفتیم، من 3 تا برادر دارم، برادر کوچیکم با اون رفتیم. وقتی وارد اشرف شدیم، من تازه از اولی که رفتیم وارد اونجا شدیم، تازه دیدم خدایا برادرم واقعا 11 سال جوانیشون کجا رفت. درب اصلی که بچه همون یکی یکی رفتن داخلش، همشون بدبخ شدن. رفتیم اونجا جلوی در مستقر شدیم، بلنگوها کار گذاشته شده بود، خیلی فریاد زدیم، خیلی صدا کردیم، ولی یه سه بچه های اومدن و تو از لا ما رفتیم، زلایی که رفتیم خیلی بچه ها سنگ انداختن بهم، خیلی سنگ زدن، یه آهنهایی رو تیز کرده بودن، با اونا با تیرکمون از پشت خاکریزا میزدن. به من گفت برو عقب، تو مزدور اطلاعاتی. گفتم آخه چه اطلاعاتی، من شناسنامه میدم، مدارک میدم، شما ببینید با برادرام مطابقت بدیم، ببینیم واقعا من خواهر مرتضی هستم یا نه. به من برگشت پسر داد زدش، داشت فیلم برداری میکرد، برگشت به من این ناسزا میگفتن.
تو یک آشغال میشنیستی، تو یک اصافت میشنیستی، تو داری خونم اونجا اینجا میخوری، تو شیلیک جرمه همه خاطره
خمیه. یکی از بچه ها، من خیلی گریه کردم، یعنی خیلی حالم بد شد اونجا، خیلی خودم رو زدم، جیغ زدم، گفتم تو رو خدا دست از این حرفاتون وردارین، فقط بزن مصطفی من به من یک کلام بگه حداقل مصطفی سالمه. من یه رفتم یکی بچه ها من صدام که خان بشتی بیا بالا، برادرت بالای خاکریزه. اصلا من یعنی باور نمی کنیم، بچه هایی که اونجا بودن فقط هی صدا میکردن که خان بشتی داری سکته میکنیم. رفتم بالای خاکریز، دیدم مصطفی اون وایستاده، ولی چفیه دور صورتش بود. مامانم صداش کرد، گفتم ماما مصطفی اینجا. گفت آره بچه ها میگه این مصطفی. صدا کردش، گفت مصطفی اگه خودتی بیا بیرون، آبجی نرگسه تو مده میخواد ببیند. داداشم اومدش بیرون، یه لحظه من نگاه کردم داداشمه، دیگه نفهمیدم، فقط داد میزدم، صدا میکردم، گفتم داداش اله قربونت برم، داداش اله من فداشم. 11 سال نهیدم، هیچی دیگه نفهمیدم، فقط بچه ها آب میریختن تو صورتم، این گلم هم بشتی بلند شد. دیدم داداشم از توی دیدبانیه هی میامد بیرون، دست کن میداد، بوس میفرستاد، اشاره میداد که بریم. بعد من دخترم گرفتم جلوش، گفتم داداش نگاه کن، تو اینقدر بچه دوست داری، داداش این دخترمه، دخترم بزرگ شده، به خاطر این بچه ها برگرد. داداشم اومدم بفرستن بره، سریع به داداشم گفتم باید بری. مصطفی اون چفیه دور صورتش بود، بگش بهش گفتش که چیزه، اومد که سوار موتور بشه. من همجور که جیغ زدم گفتم داداش اگر بری به خدا خودم میکشم، جون چشت میکشم که قدیم ببینی. دم وایستاد، یه نگاهی کرد به من، فقط دست نگون دار، یه خود سرش کچ کرد، همجور نگاه من که بهش گفتم داداش تو خدا چفیاتو بازمون بذار صورتتو یه بار دیگه ببینی. دارم سر چفیهش گرفت کشید باز کردم تو بایستان نگاه من کرد.
نرگس بهشتی که یکی از برادران خود را در پادگان اشرف از دست داده بود، بارها به امید دیدار برادر دیگرش به عراق سفر کرده. او یکی از ده‌ها خانواده است که بارها و بارها فقط برای ملاقات با برادرش از سازمان‌های حقوق بشری درخواست کمک کرده است، اما هیچگاه فریادهای این زن در مقابل اسارتگاه اشرف با واکنش مدعیان حقوق بشر مواجه نشده است.
خوش به تو نمی کنم، میهن خلق بود چکن، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره دشمنان چه بارها که سد شدن، اگر گذشته مرا به باغ فیل رکدن، از پس اتراد من هنوز بر نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم ترمه می به سوگواره غمت، ببین که من چه میکشم.
برنامه رویای سیاه را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
تلویزیون تقدیم می‌کند.
این چرا به فرار فکر نمی‌کنه؟ چون دور این اردوگاه سیم کارت داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی از سری
خرداد آدمای غیرتی دوست داره.
اسامی اینا